6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 پس از ساعاتی توقف بعد از ظهر روز سه‌شنبه در وین ادامه یافت. رئیس جمهوری روسیه و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه به روسیه را امضا کردند. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری مهر، هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، توقیف شد. مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 پس از ساعاتی توقف بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سطح معاونان وزیر خارجه از سر گرفته شد. این دور از مذاکرات به ریاست عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، انجام می‌گیرد. دور اول این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حدود ساعت 1 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت تهران آغاز شده بود. محمد جواد ظریف دیشب ضیافت شام با خانم اشتون را به عنوان اعتراض به دیدار کاترین اشتون با فعالان زن در تهران لغو کرد. این دور از مذاکرات قرار است روز چهارشنبه فردا به پایان برسد. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، گفت اسرائیل در مقابله با ایران نمیتواند به آمریکا متکی باشد و در هر اقدامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باید فقط به خود متکی باشد. وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش برای اقدام علیه ایران به آمریکا امید بسته بود، اما آمریکا با ایران وارد مذاکره شد و به گفته او در چانه‌زنی بازاری ایرانی‌ها بهتر از آمریکایی‌ها هستند. به نوشته روزنامه هارتس، موشه یعلون که روز دوشنبه در دانشگاه تل‌آویو سخنرانی می‌کرد، گفت کشورهای غربی می‌دانند که ایران آنها را فریب می‌دهد، اما ترجیح می‌دهند رویارویی با ایران را به آینده، به سال دیگر یا به رئیس جمهور آینده واگذار کنند. وزیر دفاع آمریکا همچنین آمریکا را به ضعف در مقابل روسیه در بحران اوکراین متهم کرد و خواستار آن شد که آمریکا نقش قدرتمندانه تری در صحنه جهان ایفا کند. ولادیمیر پوتین و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه و سواستوپول را به روسیه امضا کردند. آقای پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس این کشور، همه پرسی کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سواستوپول به صورت دو واحد جدا به روسیه می‌پیوندند. آقای پوتین گفت روسیه در مقابل تحریم‌های غرب دست به اقدام متقابل خواهد زد. در واکنش به امضای پیمان الحاق کریمه به روسیه، وزیر خارجه اوکراین گفت نه کشورش و نه جامعه بین‌المللی هیچ یک این پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز که برای گفتگو در همین زمینه به لهستان رفته است، گفت این اقدام اسم دیگری جز تصرف خاک ندارد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، این الحاق را غیر قابل قبول خواند و گفت روسیه به خاطر این اقدام با عواقبی جدی روبرو خواهد شد. اما در ادامه اجازه بدید که شنونده برنامه زنجیره‌ای سقوط باشیم، کاری از کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردی؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 28م، روز سرنوشت.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در روز 25 مرداد فرمان برکناری محمد مصدق از نخست وزیری به او ابلاغ شد، اما او فرمان شاه را نادیده گرفت. شاه نیز به سرعت از کشور گریخت و به ایتالیا رفت. همچنین شنیدیم که بعد از این اتفاقات ایران با بحرانی عمیق روبرو شد. و وقتی 28 مرداد از راه رسید، وضعیت خیابان‌های تهران همانند فضای سیاسی کشور بحران زده و البته مبهم بود. ایران 3 روز را در آتش هرج و مرجی کم سابقه گذرانده بود و کم نبودند گروه‌هایی که تلاش می‌کردند وضعیت بحران زده کشور را به یک انقلاب تمام عیار تبدیل کنند. در میان گروه‌های سیاسی مخالف شاه، حزب توده به رغم اینکه در ظاهر غیرقانونی بود، اما فعالیت گسترده‌ای داشت و هوادارانش حضور خیابانی پررنگی داشتند. هرچند که امروز هنوز روشن نیست که تا چه اندازه این حضور خیابانی ابتکار این حزب و هوادارانش بوده و تا چه اندازه تلاش خرابکارانه ماموران CIA برای دامن زدن به درگیری و ناامنی و بدنام کردن حزب توده بر این حضور خیابانی مؤثر بوده. هرچه بود، نخست وزیر به این نتیجه رسید که قبل از هر گام دیگری برای شکل و محتوای نظام سیاسی، ابتدا باید فکری برای امنیت خیابان‌ها و تظاهرات و درگیری‌های هر روزه بکند. مصدق در آستانه روز 28 مرداد چندین تصمیم کلیدی و سرنوشت ساز گرفت. یکی از مهمترین این تصمیمات کمک گرفتن از ارتش برای بازگرداندن آرامش به تهران بود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ، شرح می‌دهد که چگونه ارتش با دستور مصدق به خیابان آمد تا با شعار مرگ بر شاه برخورد کند.
برخلاف اون چیزی که سیاست‌های بریتانیا در اون موقع شهرت می‌دادند و تبلیغ می‌کردند، مصدق بسیار با کمونیست‌ها مخالف بود و بسیار بیم داشت از تسلط شوروی‌ها به ایران. در شب 27 مرداد به 28 مرداد مصدق به ارتش و به شهربانی دستور داد که به کسانی که تظاهر میکنن بر ضد شاه رحم نکنه، و اون در اون ساعت بود که برای اول بار در ایران گاز اشکاور به کار رفت. مردمی که تو خیابون در خیابون ناصر خسرو، باغ همایون و میدان سپه اون زمان بودند، دیدند که ارتش دخالت کرده بر ضد مخالفین شاه و شروع کردن به فریاد جاوید شاه گفتن، و اولین فریادهای جاوید شاه و زنده باد زاهدی در ساعات شب 27 مرداد به 28 مرداد در تهران شنیده شد. این هم در اخبار مختلف هست و در خاطرات مختلف هست.
به بیان دیگر، ارتش عملا با کسانی برخورد کرد که در واقع به نوعی هوادار مصدق بودند و علیه همون شاهی شعار می‌دادند که مصدق را 3 روز پیشتر از نخست وزیری عزل کرده بود. مصدق از یک سو فرمان شاه را نادیده گرفت و از دیگر سو در تلاش بود مخالفان تندروی همون شاه را سرکوب کند. در چنین شرایط گیج‌کننده‌ای 28 مرداد سال 32 از راه رسید. روز سرنوشت، روزی که رویدادهای ساعت به ساعتش تا همین امروز محل مناقشه بوده و هر کس برای آنچه در آن روز در ایران رخ داد روایت خود را دارد. صبح 28 مرداد نخست وزیر از وزیر کشورش غلام حسین صدیقی خواست که مقدمات برپایه یک رفراندوم را فراهم کند. چنان که از خاطرات وزیر کشور خوشنام مصدق برمی آید، ایده او این بوده که بعد از فرار شاه شکل اداره کشور باید برپایه خواست اکثریت مردم تعیین شود. رفراندومی که چه بسا می توانست مقدمات مشروعیت یک نظام جمهوری را فراهم کند. همزمان سوال اصلی نخستین ساعت این روز این بود که با هرج و مرج در خیابان‌ها چه باید کرد. مصدق برای یافتن پاسخ این سوال در صبح 28 مرداد بار دیگر تصمیمی گرفت که در نگاه برخی بر سرنوشت نهایی جدال آخر بی تأثیر نبود. این بار در موقعیتی کاملا تراژیک، مصدق در برابر خواهرزاده خود میان او و نظامیان وفادارش یکی را باید برمی‌گزید. ماجرا از این قرار است که در صبح این روز سرتیپ محمد دفتری، خواهرزاده مصدق و فرمانده گارد گمرک، خود را به دایی رساند و به او گفت که اگر رئیس شهربانی شود میتواند به آشوب و هرج و مرج پایان دهد. کوروش زعیم از هواداران مصدق و عضو کنونی جبهه ملی و ادامه این ماجرا.
مصدق یکی از اشتباهات بزرگ خودش در اینجا مرتکب میشه و ساعت 10 اون روز از سرتیپ ریاحی که بی‌اعتمادی خودش نسبت به دفتری ابراز میکنه، میخواد که سرتیپ دفتری رو به جای سرتیپ مدبر به ریاست شهربانی منصوب بکنه و میگه که او به دفتری اعتماد کامل داره. همون روز سرتیپ دفتری پیش از این که بیاد سراغ مصدق، حکم ریاست شهربانی رو از سلاشق زاهدی هم گرفته بود.
این گونه بود که در روز 28 مرداد یکی از حامیان فضل الله زاهدی ریاست شهربانی را به دست گرفت و همزمان نخستین زمزمه‌های اعتراض به دولت مصدق و هواداری از شاه و زاهدی از سوی بازار شنیده شد. گروه معترضینی که از سوی بازار حرکت کردند در نهایت به یکی از عاملین میدانی سرنگونی محمد مصدق بدل شدند. منشأ این تظاهرات چه کسی است؟ آیا آنطور که اردشیر زاهدی میگوید و البته دستگاه تبلیغات پهلوی در تمامی سالهای بعد از 28 مرداد تا سال 57 اعلام کرد، این یک تظاهرات خودجوش و در هواداری از شاه بوده؟ یا این تظاهرات با پول CIA راه افتاد و عاملانش گندلات‌های جنوب شهر تهران بودند؟ این یکی از کلیدی ترین سوالاتی است که پاسخ به آن میتواند بخش بزرگی از معمای 28 مرداد را حل کند و البته هر کس در پاسخ به این سوال نظر متفاوتی دارد. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن:
ترکیبی بود از بخشی از بازماندگان کودتای شکست خورده 25 مرداد و همینطور نیروهای سنتی در تهران، مخالفین سنتی تهران که عمدتاً بازاری‌ها بودند و روحانیون و طرفداران شاه. البته خب توشون آدمایی بودن که به اصطلاح حقوق بگیر بودن، مزدور بودن و پول گرفته بودن برای اینو تظاهرات، ولی همه کسانی که در تهران روز 28 مرداد خیابون بودن همشون جاسوس و مزدور و حقوق بگیر نبودند.
هوشنگ نهاوندی، پژوهشگری که خود زمانی در دوره قدرت محمد رضا شاه عضو کابینه بوده:
طرفداران مرحوم سپهبد زاهدی شبکه‌هایی درست کرده بودند و اینا رو به خیابون‌های تهران طرفداران خودشون کشوندن. مرحوم آیت الله عظما بروجردی در پاسخ استفسار بازار تهران اجازه داد، دستور نداد، اجازه داد که بازاری‌ها به خیابون بریزن و در ساعت 11 بود که اولین گروه‌های از بازار خارج شدن، یک گروه 10000 نفری که حرکت صبح اول 28 مرداد رو که پراکنده بود به یک، به قول مرحوم دکتر عالمی، به یک حرکت آب یا حرکت عمومی تبدیل کردند و بقیه مطالب دیگه همه میدونند.
جلال متینی، پژوهشگر و نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر مصدق:
بنده معتقدم که CIA و انگلستان قطعاً در تمام دوره‌ای که مصدق فعال بود اینها در صدد واژگون کردن او بودن و در این هیچ حرفی نیست، ولی در فاصله 25 تا 28 مرداد اونا کاری نکردند و این مردم بودن که ریختن به خیابون‌ها.
کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی:
ساعت 10 بامداد 28 مرداد حدود 400 نفر به رهبری شعبان بی‌مخ، طیب حاج رضایی و حسین رمضان یخی که همشون مجهز به چماق و چاقو و تپانچه و زنجیر شده بودند، سبز میدون و میدان ارک به تصرف خودشون در آوردن و از اونجا به دستگاه 30 و 40 نفری تقسیم شدن و با شعار زنده باد شاه به ساختمان‌های دولتی حمله میکنن و بعد از کتک زدن نگهبان ها عکس شاه رو سردر ساختمان آویزون میکنن.
اردشیر زاهدی، فرزند فضل الله زاهدی که بعدها به عنوان وزیر امور خارجه، سفیر ایران در بریتانیا و سفیر ایران در آمریکا، سالها به عنوان یکی از نزدیکان شاه باقی ماند.
سه شنبه چیز زیاد شد، دموستراسیون شد از صبح، مردم از جاهای مختلف، بعد به افسرهای بازنشسته، پدرم رئیس افسران بازنشسته بود دیگه، بنابراین به اونها بگید که دلشون میخواد بیان تو خیابون. از این دسته بود. از اون دسته بین چهارراه مخبر دوله اینجا یه تانک به دست چیز رسید، مردم ما رسید، از اونجا پاپا رو گذاشتیمش سر به تانک، من به جلو با شوشتری اتومبیل بیو که او من جلو بودم، داد میزدم مردم مردم نماینده شاه نخست وزیر حقیقی داره میاد، تا آمدیم بیسیم. بیسیم ما میخواییم به مردم بگیم که این جنرال زاهدی فرمانه اینه که این اینجاست، میخواد با تون حرف بزنه، اونجاییست که مصدق میزنه به گریه و به طوری که آقای نوازرش نوشتن. با این تانک آمدیم به شهر، مردم هم البته توش احساسات رو بده، از اونجا رفتیم به طرف باشگاه افسران. اول چیز گفت که تلگراف بفرستیم برای افسران.
مخالفان خیلی زود به ساختمان‌های دولتی حمله بردند و در حالی که گویی نخست وزیر و یاران وفادارش در محل هیئت دولت در خیابان کاخ در شوک فرو رفته بودند، گام به گام مناطق کلیدی را تسخیر کردند. اما این نقطه پایان کار مصدق نبود. نبرد نهایی در برابر خانم نخست وزیر رخ داد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ادامه ماجراهای روز 28 مرداد را مرور می‌کنیم. در برابر خانه مصدق چه رخ داد؟ چند نفر کشته شد؟ و مصدق چگونه از این نبرد تاریخی جان سالم درآورد؟ سقوط هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.